بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسائل قذف رسید به شرایط مقذوف علیه. پنج شرط در مقذوف علیه بود: بلوغ عقل، حریت و اسلام، و پنجمی عفت. بحثمون رسید به شرط پنجم. گفتیم باید مقذوف علیه عفیف باشه تا حکم قذف و حد قذف بر قاذف جاری بشود. مسئله هم اجماعی بود و هم صریح قرآن مجید بود و هم صریح روایات متعدده. حالا فعلا بحث در این است که محسنه، احسان، عفت، اینها منظور چیه؟ معروف و مشهور در کلمات فقها این است: این نقطه مقابل متجاهره است. مقذوف باید متجاهر نباش. اگر متجاهر باشد قاذف حد نداره. تجاهر در چی؟ در خصوص اون عملی که به اون قذف شده. اگر قذف به زناست متجاهر به زنا باش. قذف به عمل لاتی است متجاهر به اون عمل باش. یا نه، همه اندازه که آدم اصلاح و بالی و متجاهده به فسق، ای فسق انکان کافیه. ظاهر کلمات تجاهد به خود اون عمده. اگر نگیم ظاهر، قدر متیقن همونه دیگه. چون ما قانون کلیمون این است که فسق، ببخشید، قذف حد داره. متجاهر استثناء شد. در متجاهر حد نیست. مل مراد بالمتجاهر تجاهر در خصوص این عمل یا کل قبیح. قدر متیقن خصوص این عمل. پس عمومات حد حاکمه جز در قدر متیقن متجاهر. ظاهر کلمات، تکرار میکنم، ظاهر کلمات فقها یا حداقل قدر متیقن کلمات فقها این است که متجاهر من تجاهر فی خصوص عمل المقذوف به، در خصوص اون عمل متجاهر باش. پس اگر در زنا متجاهره، عمل لواط نمیشه بهش نسبت داد. و بالعکس در شرب خمر متجاهر است، اعمال دیگر رو نمیشه بهش نسبت داد. همسنگ باشه، باشه، همسنگ باشه، نمیشه. ملاک بله، ولی این آدم ایست مرتکب این عمل، شما عمل دیگری نمیتونی بهش نسبت بدی. عرضم این است در مقابل عمومات شما چی داری؟ عمومات میگه والذین یرمون المحصنات. شما قدر متیقن از نقطه مقابلش آن است که متجاهرات باشی در خصوص عمل. بعضی از روایات هم داریم کلمه محسنات نداره، کسی که قذف مسلمن کذا، قدر متیقن از استثناء رو باید بگیرید، اون جاییست که متجاهل در خصوص اون عمل باشه، حالا عملیست همسنگ آن یا کمتر از آن یا بیشتر از آن، اینها معیار ما نیست. ما قدر متیقن میگیم، زائد برونش هم نمیتونیم بگیم. قاعدان هم همینه، اصلا به یه معنا میشود گفت این تخصیص نیست، اینو دقت کنید، به یه معنا میشه گفت اصلا این تخصیص نیست، این تخصصه. کسی که متجاهر باشد حد کی نیست بهش، اصلا قصف یعنی حدک، حدک به این نسبت دادن، این تحصیل حاصله. خب این در صورتی است که در خصوص اون عملی که متجاهر به آن است قصف بشه، این است که تخصصا خارج شده. حالا اگرم نگیم تخصص، شبیه تخصصه، اصلا این چیزش نیست که همچین نسبتی بهش بدید، ناراحت نمیشه. وقتی هم بهش بگی میگه آقا کوس رسوایی ما بر سر بازار زدند، همه جا ما مشهوریم دیگه، این احتیاج رو گفتن نداره. فبنان علی ذلک، این در صورتی است که در خصوص اون عمل ما بگیم حد ساقطه و الا عمل دیگری باشه، کوس رسواییش بر سر بازار نزدن، نه تخصیص است و نه تخصص است و نه شبه تخصص است و هیچی جایز نی. ولذا اگر کسی متجاهل بوده باشد، مثلا به غیبت، به ربا، ما نمیتوانیم نسبت عمل منافی عفت بهش بدیم، نمیتوانیم، قطعا جایز نیست. نه، شخصی شرابخواره اما از نظر عفت خیلی پاک دامنه، کسی ربا میخوره اما در صف اول جماعتم حضور مستمر و مداوم و پیگیر داره، ممکنه، چون نماز جماعت خونده، به هر حال هر کسی گناهی کرد ما نمیتونیم بگیم این آدم در همه چیز لاابالیه و هر کاری خواست انجام میده، اینو نمیشه نسبت داد. حالا این قلت، این قلت هم دقت کنید، میرسم، الان این قلت دارم همینو میگم. این قلت من مراد به تجاهر به زنا، تجاهر به زنا و امثال ذلک چیه؟ لا یرا احدون یتجاهر به، کیه که بیاد در ملأ عام مرتکب این عمل بشه؟ تظاهر به شراب، میرفتن تو مشروب خاری ها علنن مغازه های سر خیابان میخوردن، تجاهر به ربا، تجاهر به غیبت، اینا هست. اما تجاهر به زنا لواط امثال زاده چه تجاهری تصور میشه درش؟ مراد تجاهر در یه بلاد کافره دور از دست هرید، تجاهر در موارد این، بله، اون وقتم کسی در ملأ عام، نه قبل از انقلاب نه بعد از انقلاب، کسی در ملأ عام که نمی آمد، اگرم بود خیلی فرد نادر بود. قلنا، جواب میدیم، منظور از تجاهر اموری شبیه آنچه در زمان جاهلیت بود. در زمان جاهلیت افرادی بودند ذوات الاعلام، پرچمهای بالای خانه هاشون نصب بود و این نشان میداد اون خانه مرکز فساده و صاحب اون خانه هم فاسده و افراد رو دعوت میکردن به وسیله اون پرچم و در واقع تبلیغ میکردن. این ولو با چشمم انسان چیزی ندیده، ولی چنین کسی متجاهر است، ولو علنن هم تو کوچه و بازار هم مرتکب عملی نشده. و یا کسانی که همه جا می نشینن خودشون هم میگن ما این کار کردیم، این کار میکنیم، میخنده، میگه در هر مجلسی، در هر محفلی، در خانش بازی میان میرن، پروا نداره، حتی دعوت میکنه افراد رو به سوی خود یا به وسائلی که داره دعوت میکنه. حالا با چشم ندیدیم، ولی خب تجاهر همینه. پس تجاهر به این عمل نه معنیش این است که بیاد وسط کوچه و بازار مرتکب بشود، بلکه اون چنان بی بند و بار باشه و افراد رو دعوت بکند و خودشو در موقفی قرار بدهد که اعتراف به این علنن آشکارا می کند، این مصداق متجاهر به این عمل محسوب میشه. اگر هم یه وقت بهش کسی بگه مثلا نسبت زنا بهش بده، دیگری بگه نده، میگه آه خودش میگه، همه میدانن، همه جا مشهور و معروف است. این مشهورات به زنا، معروفات به زنا، همون چیزی که سابقا هم میگفتن معروفه، زنان منحرفه رو به عنوان معروفه میگفتن. خب معروفه و مشهوره که شد، همین متجاهر است دیگه. ولو کسی با چشمم ندیده، اما این متجاهر است. نگه لفظ تجاهر ما در روایاتمون نیست، محسنه نیست. ما باید دو کلمه بچسبیم که تو متون ادله مونه، تو آیه و روایت محسنه است. آیا چنین کسی که این چنین معروف و مشهور شده است تو همه جا اعتراف میکند و افتخار میکند و دعوت به سوی خود میکنه، این داخل در عنوان محسناته؟ والذین یرمون المحسنات، این داخل در اونهاست؟ قطعا نیست که، چه محسناتی؟ بله شاهد نه، فرض کن اصلا شاهد به زنایی نیامده شهادت بده تا به حال. میدونم نیامده، کسانی هم ندیدن از نزدیک. متجاهر نسبت اونها مساق پیدا نمی کنه؟ ذوات الاعلام متجاهر نبودن؟ خب بودن دیگه، معروفات به زنا، داعیات الی انفسهن، آیا اینا داخل در عنوان محسنات؟ ما رو لفظ تجاهر هم خیلی تکیه نداریم، چون متون ادله ما همون محسنات و مفهوم محسنات، و ما همیشه صدق لا صدق رو باید ببینیم روی اون کلمه‌ای که در متون ادله ما، آیات و روایات و معاقد اجماعات، در دلیل ما تجاهر نیست و محسنات. خب نسبت به اینها محسنات صدق نمی کنه، اگر هم تجاهر در کلمات علما هست، تجاهر به اینها صدق می کنه. خب بله بله، اگر حد خورده باشون هم متجاهر میشه، حد در ملای عام خورده بشود متجاهره، ثابته دیگه، اگر توبه کنه. نه بقیه هنا امران، میرسیم حالا بقیه هنا امران درباره هم، بقیه هنا امران دو نکته باقی مونده که مسئله سه تمام میشود، بریم سراغ مسئله چهارم انشاءالله. امر اول این است که خب در اینجا ما قائل به حد نیستیم، تعذیر داره یا نداره؟ کسی به مرئه مشهوره به زنا گفت یا زانیه، آیا این تعذیر داره یا نداره؟ کلمات علما در این زمینه مختلفه و مسئله ذات قوله اینه. عبارت تحریر الوسیله همونطور که خوندی میفرمو چی؟ لا تعذیر ولا حد، هیچ چی میگفتن نداره، حد نداره، تعذیرم نداره. عبارت تحریر الوسیله این بود، این عبارت ایشونه. فرمودن فلا حد علی القاذف ولا تعذیر، نه حدی قاذف دارد نه تعذیر نسبت به غیر عفیف. همین معنی در کلمات عده‌ای هم هست. مرحوم شهید اول و از مرحوم شهید دوم نقل کردن عدم رو، یعنی لا تعذیر و لا حد، ولی از عده زیادی نقل کردن تعذیر داره. عبارتی صاحب ریاض داره، می فرماید ظاهر العباره و جماعه تعذیر قاذف المتظاهر بالزنا. تکرار میکنم، عبارت صاحب ریاض اینه، ظاهر العباره یعنی عبارت کی؟ محقق که متن ریاضه، متن ریاض ظاهرا مختصر النافع مال محققه، در مختصر النافع داره که تعذیر هست. ظاهر العبارت عباره و جماعه تعذیر و قاذف المتظاهر به زنا. بعد می فرماید و هو خلاف ما دل على نفی تعذیره، این مخالف چیزی است که میگوید تعذیر نداره. چرا تعذیر نداره؟ معللن به عدم حرمته، معللن به عدم حرمته. روایت داره آدم متجاهل لا حرمت الله، خب اگر حرمت نداره، احترام نداره، نه تعذیر داره نه حد داره، لا حرمت الله، احترام نداره. آدمی که احترام نداره نه تعذیر داره نه حد در مقابلش هست. ولذا مال الشهیدان الال عدم، عدم چی؟ عدم تعذیر. خب تا به اینجا دوتا قول معلوم شد، قولی بود مال محقق و جماعتی، اینها قائل به تعذیر بودن، شهیدان قائل به عدم تعذیر بودند، مایل به عدم تعذیر بودند. بعد میاد مرحوم صاحب ریاض دلیلی ذکر میکنه، برای کیا؟ برای اونهایی که میگن تعذیر داره. ریاض همون حدود صفحه 280 یا 280 یا 281 جلد دو، چهار صد درست ببینم، بله 408، اینجا 280 من اشتباه داشتم. بس در این است که یه دلیلی هم ذکر میکنه برای اون نقطه مقابل، یعنی کسانی که میگن تعذیر داره. پس دلیلی در عبارت صاحب ریاض بود برای اینکه تعذیر نداره، این است که متجاهل لا حرمت الله، وقتی لا حرمت الله لا تعذیره ولا حد. دلیلی هم میاره برای اینکه تعذیر بگیم داره. دلیلش این است، میگه قصف قبیح است مطلقا، فحش دادن بعده، فحاشی و حتاکی و این نسب دادن به دیگر، خود این عمل قبیح، حالا طرف ولو بعدش نیاد هیچ ناراحت هم نشه، و عمل عمل زشتیه قبیحیه، ما چرا این کار رو بکنیم؟ بعد همون ریاض جلد دو صفحه 480 دقیقا 80. و اما عبارت شرعی هم که نگاه میکنیم اونم میگه تعذیر داره، یعنی محقق چه در مختصر و نافع چه در شرایع که متن جواهره اونجا میگه تعذیر داره. چرا؟ برای که شروط خمسه رو میگه، بعد میگه من فقده فقدهن او فقده بعضهن یعذب، کسی که فاقد باشه همه اینها رو یا فاقد باشه بعضیشو، یعنی عفت نداره بازم یا از زر، عفت نداشته باشه یا از زر. بله عبارت تحریرم شبیه همین عبارت متن شرایع اینه، فمن فقده ها او بعضها ها فلا حد فیه و فیه، فلا حد و فیه تعذیر، فلا حد و فیه تعذیر، ولی صاحب جواهر نمیپسنده، میگه اخیری را قبول نداریم فی غیر الاخیر، در عفت اگر کسی عفت نداشته باشه و قصفش کنن نه تعذیر رو نمیپذیری. خب حق در مسئله چیه؟ انصاف این است که موارد مختلف، بعضی جا حد نداره تعذیرم نداره، بعضی جا حد نداره تعذیر داره. یه جایی هست شما وقتی این سخنو بگید از قبیل اشای فحشا نیست، فسادی بهش مترتب نمیشه، بلکه شاید نهی از منکری باشه یا حداقل معرفیه این شخص منحرف به جامعه است تا جامعه تو دامش نیفتن، بشناسند و ازش فاصله بگیرن. یک خلاصه اغراض عقلایی داره، اگر واقعا اغراض شرعی و عقلایی درش باشه که نهی عن المنکر یا معرفی کردن مایه فساد که مردم ازش فاصله بگیرن و امثال ذلک، این جایزه بلکه واجبه گاهی، حالا میرسیم، جایزه گاهی واجبم هست، نهی از منکر که واجبه و خطر این شخص رو به جامعه معرفی کردن تا فاصله بگیرن گاهی واجبه، گاهی هم نه جایزه فقط. این یه صورت، اما یه صورتیست هیچ هدف عقلایی برش مترتب نیست. ها شما برای چی میگه یا زانیه؟ داد فریاد یا زانیه یا کذا یا کذا یا من کوفی دوباره چی داری میگی اینو؟ خوشت میاد از این الفاظ در وسط جمعیت بگی؟ چه هدفی دنبال داری میگی؟ خود ذکر فحشا هم فحشای اینا اشای فحشای این مسائل رو هی بازگو کردن قبش کم میکنه. اگر واقعا یه اهداف مشروع عقلایی و شرعی تعقیب نشه، فحاشی و این تعبیرات کارهای بدیه، تعذیر داره. وسط جمعیت ای درباره فلان شخص صحبت میکنه، ولی مسلم این فلان فلان شده، هی به زبان دی میاری، هی نسبت میدی این فلان فلان شده، این خوبه یه شخص مسلمانی هی زبانش آلوده کنی به این مسائل بدون که یک هدف مشروع و عقلایی و شرعی داشته باشه؟ من میگم میشه هر دو قول رو با هم تلفیق کرد و تفصیل داد بین موارد. مواردی است که اهدافی هست، اغراضی هست. خب اینها اشکالی نداره، گاهی جایز گاهی واجب، ولی مواردی است واقعا هیچ فایده نداره و اثر اشاعه فحشا داره، احترام نداره. اما بدزبانی شما که عیب برای شماست، اون احترام نداره. اما هی شما با سر هم میگی هادل منکوفی، دوباره خوبه این عیب بگی. آه این چیزی حرف، خب این حرف قبیحه، ای آدم بر سر زبان در نمیاره. میگن عرب لفظی وضع نکرده است برای اون عمل مخصوص، برای اینکه مقید بوده است عفت کلام رو حفظ کنه. و الانم نداریم، مواقعه از وقوعه، مجامعه از اجتماع، ملامسه از لمس، مزاجعه، هیچ کدام اینا معنی مطابقی نداره. چرا؟ خود نکاح هم، نکاح هم معنیش این نیست، نکاح معنی کنایی داره، تمام اینها معنی کنایی داره. توجه داری؟ میگن عرب، مرحوم طبرسی در مجموع البیان میگه، در تفسیر شاد کرارنم میگه که عرب لغتی برای این معنی وضع نکرده، چون عفت کلام میخواست رعایت کنی. حالا شما هی بیایی بگی سر همه این تعبیر و تکرارش بکنی و این خلاف عفت کلامی. یه آدمی پاک دامن نباید زبانش آلوده بکنه، بگی سر همه این حرفا جایز. در باره یه حمار هی درباره اون حمار بگی، خب درست نیست دیگه. اون حماره شما که اجلکم الله آدم شریفی هستی، نماید زمان تعالده کنی به این حرفهای ناجور و نادرست. اینها این دعب اوباشه که این الفاظ رکیک رو بر سر زبان میارن. افراد محترم، آبرومند، مؤمن، متدین، با تقوا الفاظ رکیک رو بر زبان حتی الامکان نمیارن. ما میگیم موارد مختلفه، ما میگیم موارد مختلفه، عناوین مختلفه. بله خود این عمل اگر هیچ هدف عقلایی و شرعی رو تعقیب نکنند، خود این عمل زشت و قبیحیست. فحش دادن و دشنام دادن و تکلم به مسائل رکیک ولو درباره بدترین خلق الله بوده باشد، خود این عمل زشت. همین، حالا شما اینو میخواید اسمش بذار عناوین یا اسمش چیز دیگری بذار، ما میگیم موارد مختلف. بله زشت که شو تأثیر داره، قبیحه، حرامه، نباید اینو. هر کار حرامه، گناه کبیره ای تأثیر داره، اینم داخل گناهان کبیره میشه. حرمت داره، ما میگیم طرف احترام نداره، ولی شما زبانتو نباید آلوده بکنی. مثل این که بذار من یه مثال بزنم، این چیز آدم داشت نمیخواد خیلی مثالم برش بزنه. یه کسی بنشینه درباره همسر خودش تصریح بکنه، بگه من چنین و چنان و عبارت صریح بگه با او داشتم، این که قصف نیست، یه واقعیته. ولی اگر کسی این رو در جمع بگه، شما این عمل حرف و رکیک میدونی یا نه؟ در باید همسر خودش بگه، بشینه با صراحت اعتراف کنه چنین و چنین و چنان و ریز کاری ها هم تمام بشانه. این درست، این رکیک نی، این نباید تذیرش کرد. یا اگر دیوانه هست که هیچی، اگر آدم عاقلی خب با تعذیرش کن، نباید حرفایی رکیک رو سر زبان هی بیاره. والا یه عمل مباهی انجام شده، عمل مباه بوده اما گفتنش علی رؤوس الاشهاد که یه کار رکیکیه، شما چرا منکری همچه حرفی هستید؟ حاضر این من گذشتم آوازیم. و اما بله این جمله فراموش کردم، کل هازا به دومی نرسیدیم. اذا کان له العلم، اگر علمی داشته باشه، به این که این عمل انجام بده. اما اگر علم یقینی نداره، مشغول به زناست، یقینم نداره، با اینکه مشهوره شما یقین نداری، اینجا از باب کذب ممکن است حرام باشه. کما اینکه در روایت کافر داشتیم، میفرمود به کافر نسبت زنا ندید، ولو کافر احترام نداره، اما حرفتو شاید دروغ باشه، کافر زناکار نیست، ولو کافر حربیه، ولو احترام نداره، ولی سخن تو ممکنه و ای سر و زالک ان یکون من الکذب. در دو روایت داشتیم که حداقل ممکنه دروغ باشه. پس اگر علم نداشته باشد، مشکل دیگر پیدا میکنه و مشکل کذب است. خب، اما امر ثانی، آیا معتبر است در احسان ان یکون ممن لا یعلم منه الا الخیر؟ همین چیزی بود که در یه روایت داشتیم، آیونم الان سوال کردن، گفتم میاد. آیا در احسان یعتبر این که لا یعلم منه الا خیرا یا نه؟ به عبارت واضح تر بگم، مردم سه طایفه هستن. یه طایفه یعلم منه الخیر، لا یعلم منه الا الخیر. یه طایفه مشهورات به فسادن، یه طایفه مشکوک الحاله، مجهول الحال. اگر گفتیم شرط است که لا یعلم منه الا خیرا، مجهول الحال را جایز قذف کنید، چون شرط یشترط فی الاحسان ان یکون ممن لا یعلم منه الا خیرا، آدم ظاهر صلاحی باشه، آدم خوب درست و درمانی باشه. اما یک کس مجهول الحاله، یه مرئی ما میبینیم، ممکنه جز معروفات باشه، ممکنه غیر معروفات باشه، ممکنه زن مؤمنه باشه، ممکنه زن فاسقه فاسده باشه، مجهول الحال چیه؟ این مسئله رو فقط در کلام مرحوم آیت الله خونساری در جامع المدارک ما دیدیم که ایشون متعرض شده. ایشون در جامع المدارک جلد 7 صفحه 102 متعرض این مسئله شده. و حاصل فرمایشی هم که داره این است که میگه نه، مشروط به این شرط نیست که لا یعلم منه الا خیرا، مجهول الحال هم جز محسناته. خب به حسب ظاهر عفیفه، اصل در اشخاص عفته، بی عفتی باید ثابت بشه، اگر بی عفتی ثابت نشود اصل احترام مسلمانه، مسلمان محترمه، آبروی مسلمان نمیشه بیره، به مسلمان نسبت عمل خلاف نمیشه داد، مجهول الحال رو معلوم الخیر رو هر دو مساوی هم. بله، باید ثابت بشه اون طرف. خب این روایت که داشت، این روایت چی بود؟ روایتی داشتیم اذا کان رجلا لا یعلم منه الا الخیر، 79 ضربه بزنید، یعنی عبدی باشه که لا یعلم منه الا خیر، 79 ضربه بزنید اگر کسی چنین چنان کنی. اونو جوابش در اونجا داریم که شاید عدد 79 مال چنین اشخاصی، اشد مجازات مال این اشخاصه. بله، نگفتم جواب نداده. خود ایشون می فرماید که این لا یعلم منه الا خیرا، ما از این روایت نمیتونیم این معنی رو بفهمیم. بنده میگم شاید این، ایشونم داره اینو، شاید این به خاطر اینکه اشد مجازات، به خاطر اینکه این آدمی بوده لا یعلم منه الا خیرا گفته 79 تا، و الا ای مجهول الحال باشه 30 تا 40 تا 50 تا ضرب شلاق تعذیری به قاذف میزنی. این روایت نفی نمی کنه تعذیر را مطلقا. خب هازا تمام الکلام در مسئله 3. بریم سراغ مسئله 4. دقت کنین، تحریر الوسیله در خیلی جاها در سایه جواهر پیش میره. جواهرم بلافاصله بعد از مسئله 3 همین مسئله 4 رو عنوان کرده و مطرح کرده. متن تحریر الوسیله رو میخوانم. لوقالا للمسلم یبن الزانیه، اگر کسی به مسلمانی گفت یبن الزانیه، نگید این مسئله رو قبلا در مسئله 4 بحث قبل داشتیم، چرا در 4 این بحث تکرار شد؟ اون از دیدگاهی بود، این از دیدگاه دیگری. این مسئله در بحث قبل مسئله 4 بود، یا مسئله 4، ولی اون از زاویه بود، این از زاویه دیگری. الان میبینید، لو قال للمسلم یبن الزانیه او امک زانیه و کانت امه کافره، مادرش کافره باش، ففی روایت، در یه روایت داریم یضرب القاذف حدن حدن، قاذف و حد میزنه ولو مادر کافره است، در این حال حدی به قاذف میزنه. چرا؟ مگر نگفته کافر مستثناست؟ دلیل دقت کنید که در حدیثه، لأن المسلمه حسنها، لأن المسلم حسنها، مسلمان این زن کافره رو محسنه کرده. کدام مسلمان؟ پسر یا شوهر؟ شوهر. تو عبارت شوهر نداشتا، حقش بود تو عبارت تحریر الوسیله شوهرم می داشتن، ولی بالقرینه فهمیده می شود. ببینید حالا اگر ما این عبارت شوهر داشتیم می گه روشن‌تر می شود. لو قال للمسلم یبن الزانیه و امک الزانیه و کان امه کافره عند بعل مسلم، زن کافره است، فرض کنید نکاح موقته، مسلمانه که اجازه میدیم نکاح موقت، بعضی هم نکاح دائم رو هم اجازه میدن، کان بعلها مسلمن، شوهر مسلمان بوده، منظور اینه. ففی روایت یضرب القاذف حدن، قاذف حد میزنیم، لأن المسلم حسنها، شوهرش مسلمانه. بله، فرزند که مسلم شد، لابد پدر مسلم بوده که فرزند مسلم شده، فرض بر اینه. نه، فرزند به تنهایی کافی، روایت اصلا میخونیم، روایت داره شوهرش مسلمانی، ای به روایت استناد کرده ایشون، الان روایت رو میخونیم، روایت داره شوهر مسلمان بوده، داره کانت یهودیتن او نصرانیتن تحت مسلم، شوهرش مسلمان بودی، فرض بر اینه. این که من میگم شاید، نگید بابا روایت سریعه، بازم میگه شاید، عبارت تحریر اسم ابن آوردن طبعا للجواهر، و الا متن روایت بس در شوهره، شوهر مسلمانه، پسرم تبعند شوهر. والاهوت التعذیر دون حد اهوت این است که در اینجا حد جاری نکنیم. دو تا مطلب رو مطالعه بفرمایید در باره. اولا اقوال این مسائل مختلفه، اقوال رو ببینید. ثانیا تمام سنگینی مسئله رو دوش یه حدیثه، سندش محل بحثه، دلالتش محل بحثه، جزئیاتش محل بحثه. تمام اینها رو مطالعه میکنید برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد.